حالا یکی از سوال داره در خدمتش باشیم، سوال فقهی، و شما این مثال قدیمی رو شنیدی چی میگن دیگه چوبی ازش چی نخوردیم؟ حلوا. میگه ما از دیگه چوبی هنوز حلوا نخوردیم. الان که آقا داشتن داره میفهم بزنم، خواستم میگم آقا بازم انشالله خدا شما رو نگه داره، و الا ما از این ریاست جمهورهایی که تا الان بودن حلوایی نخوردیم، الا این که ضرر بودن برای انقلاب و برای اسلام و برای همشون عمدتاً یه جورایی خدا نکنه انسان گرفتار حب جاه و مقام بشه. این روایت را حتما شنیدید که خیلی حساسه. آخر ما یخرج عن قلوب صدیقین حب الجاه، آخرین چیزی که از قلب صدیقین، یعنی راستگویان، آدمی که راست میگن، بعضی ها که تو دروغ باشه اصلا کاری به راست ندارن. خیلی جالبه، مثلا تو روز بزرگ داشته ارتش میگه بعضی ها میخواستن ارتش رو منحل کنن. خب میگن آدم دروغو حافظه نداره، کی بود تو مجلس سخنرانی کرد که باید ارتش رو منحل کرد، سرهنگاش رو بیارن جلوه نماز جمعه اعدام کنن. بعد 40 سال فکر کردن یادشون میره مردم. حالا میگه که بعضی ها خواستن ارتش را منحل کن. خدا رحمتش کنه شهید چمران چه دفاعی که از ارتش و از و جایگاهی که ارتش داره. خب خدا انشالله همه را هدایت کن. عرضم خدمتتون که بعضی از وجوها گفتیم، بارها هم گفتیم که استحباب داره ولی بر نماز نیست. مثلا کسی وضوع دائمی هم دائم الوضوع باشه ولی نیتش اینه که من بر نماز وضوع میگم، این با این که با نیت نماز گرفت، وضوع نیت گرفت، این نماز نمیشه باشه چون وقت نشد. اگه از اون شو از اون نشده، وقت نماز نشده، ساعت 10 صبح نیت میکنه که میخوام من وضو بگیرم که باش نماز ظهر بخونم، این وضو باطله. باطل نیست که نماز نمیشه بهش خون. اما اگه چرا بگی من وضو میگیرم، دائم الوضو، انشاءالله اگر تونستیم با پیر مردیمون با مثلا فلان به خواب نریم فلان نشه، وضو هم بود که خب بعدا باش نماز بخونیم، ولی ما الان میخواییم برای استحبابش، برای دائم الوضو بودن و برکت و رزقش، چون دائم الوضو بودن رزق انسان رو زیاد میکنه. گفتم که اومد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله معیشتم خیلی داره تنگ دستی برام میاره و سخته، و حضرت فرمودن که نماز، گفت نماز میخونم، گفت که خمس، گفت خمس هم میدم، گفت پدر مادر دزد راضی هم، چون یکی از راهایی که رزق بسته میشه ناراحتی پدر مادره، یعنی اصلا برکات و رزق گرفته میشه. همین رزق هم به این نیست که ممکنه وقتی پسری پدر مادرش ازش راضی نیستن اما سرمایه دارم هست، این رزق کامل نیست. رزق برکات الهی، لطف الهی، عقل، ایمان، خیلی چیزایی که یه دونش هم خورد و خوراک، یه دونش هم مثلا لباسه، یه دونش مسکنه، یه این رزق خیلی. اللهم ارزقنی رزقا واسعا و علما نافعا و عقلا راجحا و لبا مفلحا. اون رزق وسیعه، یه جاهایی از آدم میگیرن که اصلا خودش هم متوجه نیست. گفت که یا رسول الله پدر مادرم هم راضیه. گفت صدقه میدی؟ گفت یا رسول الله صدقه میدم. حضرت فرمود دائم الوضو هستی؟ معلوم میشه این نسخه مخصوص اینه، هر کسی هم یه نسخه‌ای داره. وقتی نفر یه دعای پدر و مادر نونش تو روغنه، ممکنه یه صدقه، یه دعای فقیر نونش بذاره تو روغن، اما هر کسی یه نسخه‌ای داره، عمومیاتش اوناست. پیغمبر فرمود دائم الوضو هم هستی؟ گفت نه یا رسول. فرمود دائم الوضو باش تا رزق و روزیت وسیع بشه، بعد یه نوری هم احساس کنی تو بدنت، تو وجودت. وقتی انسان وضو داره یه احساس بشاشت، بهجت و یه راحتی داره تو وجودش. وقتی هم که وضو نداره و یه ذره به هم خلاصه احساس میکنه سنگینه، احساس میکنه برکاتی. خب یعنی چقدر شما وقتی موقع نماز یه وضو میگیرید، مس میکشید، دست و پا و اینها رو، شیطان از پاها رفت، شیطان از دستها رفت، شیطان از صورت رفت، شیطان از مغز سر که این مس کشیدی رفت، داره تخلیه میکنه از مغز سر تا انگشت پا رو، داره تخلیه میکنه از صفات بد و از شیطان و از وسوسه. وقتی اینا نباشه نزول برکت دیگه. بله. نیت دائم الوضو باشم، خداوند برکاتش من بده، بعدم زور شد باش نماز بخونه. آره دیگه، استحبابی مستحبه. حالا گاهی وقتم وضو میگیره بازم مستحبه، اما بازم نمیشه نماز خون. مثلا کسی که جنوب باشه، زنایی که عادات ماهانه یا جنابت داشته باشن، مکروه هست انسان در حال جنابت بشینه غذا بخوره، راه بره، بخوابه، هرچی سری باید قصب کنه، چون من فقر میاره. حالا بعضی میگن فقر میاره یعنی بازم این خونش از دستش میره، نه، یه سری برکاتی تو آدم پاک. ان الله یحب المتطهرین، خدا آدم پاکا رو دوست داره، هم ظاهرش پاک باشه هم باطنش پاک باشه. قربتن لله دیگه مستحبیه دیگه. حالا شما اگر که کسی مشکل داشت، الان وقت وضو هم نداره، گفت ما انشاءالله صبح دم صبح یه غسل هم انجام میدیم، خوابش برد، نگاه ساعتش کردید سرویس هم داره میره، الان هم از سرویس عقب میفته دیگه، برای محل کارش هم آژانسی اسنپی چیزی هم نیست و ماشین هم که نداره، بعد پولم باید داد و جون دادن راحت تر از پول دادنه. خلاصه طور اینه، یه تیمم به اصطلاح استحبابی میگن که مبیح صلات نیست اما رفع کراهته، مستحبه. یه تیمم میگیره بدل از غسل، یه وضو میگیره بدل از غسل، بدل از اینا، یه وضو رفع کراهت و میره سر کارش. بعد که انشاءالله برگشت، حتی تو کارم اگر مثلا رفت دستشویی رفت جای دیگه، وضوش یه نیم ساعت خوابید، بیدار که شد یه وضو بگیره، همون برکات داشته باشه، هم فقر معنویه براش نیاد. و حتی در طول روز با اون وضو یا با اون تیمم، تیمم بدل از غسل هم که مبیح صلات هم نیست و رفع کراهت، مسجد هم میشه را. آقا شما فقط دو تا مسجد در هیچ حالی نمیتونه بری، یکی مسجد الحرام، یکی مسجد الرسول، حرم رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مساجد دیگه شما میتونید، اگر کسی مشکل غسل داشت، غسل انجام نداده، یا خواهری که غسل مثلا عادات ماهانه داره، میتونه از اون در وارد بشه، از این در خارج بشه. هم مسجد الحرام و مسجد رسول الله نمیتونه در هیچ حالی. حرم های مطهر هم همینطوره، حرم حضرت امیرالمومنین، حرم امام حسین، حرم حضرت رضا، حرم امام عسکری و امام هادی، شما میتونید تو صحن هاش برید، ولی جایی که مسجد شریف هست برید نزدیک زرینا. احتیاط واجب حرم حضرت فاطمه معصومه، چون بعضی از بزرگان که فتوا دارن، مثل وحید، بعضی دیگه هم میگن که چون اسمت ایشون ثابت هست و امام رضا تصریح کرده به اسمت ایشون و فرمود منظار اختی فاطمه المعصومه که منظارنی، هر که خواهرم فاطمه معصومه، معصومه، زیارتش کنه، منو زیارت کرده، حرم حضرت معصومه مسجد شریفشون نره، ولی بقیه صحنه‌ها اینا طورینه. اگرچه احتیاطا اینه که احترام بقیه بزرگان هم نگه دارن، یعنی مثلا شیراز رفتی حضرت احمد ابن موسی، یا مثلا فرض کنید که همین اصفهان، ستی فاطمه دختر حضرت موسی بن جعفر، مصابته که دختر امام موسی بن جعفره، بعضی از سادات لازم و تعظیمن، بعضی ها واجب و تعظیمن، فرقش اینه. مثلا میگه امامزاده لازم و تعظیم، امامزاده واجب و تعظیم، مثلا حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه لازم و تعظیمه، چرا؟ چون ثابته. اونایی که شجرنامه معلوم نیست ولی شهرت داره، که این آقا فرزند فلان امامه، نوه فلان امامه، حرم گنبد بارگام داره، خب به هر حال مؤمنین اومدن خرج کردن، بعدم جمع آوری میشه، توسعه داده میشه، مردم میرن استفاده میکنن، امانم هستن. پیغمبر فرمود که فرزندان من امانن در روی زمین، مردم پناه بهشون میبرن. نمیشناسیم، شجرنامه نداره، کتابی براش نوشته نشده، بزرگان ما تصریح نکردن، ولی لازم است احترام این بزرگوار رعایت بشود، لازم است. اما یه نفر هم مثل حضرت عبدالعظیم، مثل حمزه پسر موسی بن جعفر کنار حضرت عبدالعظیم، چرا تصحیح شد حضرت عبدالعظیم وصیت کرد منو کنار حمزه یکی از فرزندان موسی بن جعفر دفنم کنید. یا مثلا امامزاده اسماعیل سلام الله علیه، ایشون که خب 4 سال اصفهان بودن، بعد 4 سال هم زواره اونجا تبلیغ میکردن و از نوه های حضرت امام حسن مجتبی با 4 واسطه، خیلی شخصیت عجیبه، زواره میخواست از دنیا بره، وصیت کرد منو ببریدم اصفهان کنار قبر پیغمبر شعیا النبی، اونجا منو دفنم کنید. خب معلومش اینجا این پیغمبره، این پیغمبر هم حرمتش واجبه، اسمت داره، معصوم از طرف خداست، یه ولی خدا هم شهادت داده که این پیغمبر، هم خودش واجب و تعظیم ثابته، هم پیغمبری که کنارش هست ثابته، واجب و تعظیم. اینو میگیم واجب و تعظیم، ولی اونایی که شهرت دارن اما سند ندارن، اینو میگیم لازم و تعظیم. و خب خوبم هست، در هر حال پیغمبر فرمود اکرمو اولادی، بچه های منو کرامت احترام کنین، از صالحون لله خوباشونو به خاطر خدا و طالحون لی بعداشون هم به خاطر ما بگذارین دیگه، حالا بگذارین. حالا یه جریان مرحوم آیت الله خدا رحمتشون کنه استاد شهیدی، سید جعفر شهیدی، میتونید که مجتهد مسلم بود، علامه بود، دکتر سید جعفر شهیدی مدال علمی زمان رو ایشون گرفت، شاگرد آقای بروجردی بوده بود، شاگرد آقای مرعشی بود، شاگرد آقای گلپایگانی بود، خیلی مرد بزرگ بود، لباس نپوشیدن، ولی یک علامه فهامه خیلی عالی بودن. سید جعفر یه شرح نهج البلاغه دارن، خیلی عالی، تاریخ دارن، زندگی حضرت زهرا، زندگی معصومین، کتاب‌های متعددی دارن که یه جریانی تو زندگی حضرت زهرا آوردن از قبیله بنی زهره، خیلی جالبه. قبیله بنی زهره یه شاعر خیلی قوی داشت، سادات بنی زهره، ساداتی بودن که اونجا بودن، کنار قبیله شون هم یه قبیله دیگه بود، اینا فقر بهشون حاکم شد، سادات بنی زهره فقیر شدن. این شاعر مال اون قبیله بود ولی اومده بود تو بنی زهره ساکن شده، این سادات هم خلاصه فقر بهشون حاکم شد و یا جدا گفتن و حمله کردن به اون قبیله و مخصوصا مال این شاعر رو بردن دیگه، گفتن بالاخره ما حقی داریم دیگه، این حق ما رو نمیدن یا جدا. اینا خلاصه که بعد وقتی که اینا رو بردن، این شاعر یه قصیده، خودش قصیدش هم از جعفر آورده، ابن عسیر هم تو کامل آورده، این شاعر یه قصیده گفت بر علیه سادات بن زهره، شاعر خیلی خوب و مؤمن متدین، ولی شب این شعر رو گفت، شب حضرت زهرا رو تو خواب دید، رفت جلو سلام کرد، حضرت نگاهش نکرد، التماس کرد، حضرت اعتنابش نکرد، گفت من بعدم، گفت چرا بر علیه فرزندان من شعر گفتی، چرا بر علیه قبیله بن زهره حرف، گفت بیبی جان مال منو، گفت که میدونی چقدر سختی کشیده بودن، میدونی بچه هاشون از گرسنگی گریه میکردن، تو اگه مسلمان بودی باعث بچه های من به این روز برسن، تو اگر مسلمان بودی دوست ما بودی میبایست بذاری بچه های سادات هر 10 نفری یه چادر داشته باشن. آقایشون از خواب بیدار شد، وحشتش گرفت، یه قصیده بر علیه خودش گفت و به نفع بن زهره، حضرت زهرا رو تو خواب دید، فرمود ما ازت راضی شدیم، ولی بچه های ما رو دوست بدارید. تو وصیت‌نامه حضرت زهرا نوشته سلام منو به فرزندانم تا روز قیامت برسانید. گاهی وقتا بچه هاش ناخلف ناخلف انا اونا رو نمیگم، مثلا سید علی محمد باب، خب اونم سیده، سیده دیگه، ولی یک فرقه بهاییت را تنظیم کرده انداخته به جون شیعه و جون جهان بشر، سید علی محمد باب. سیدای اینجوری هم داریم. حضرت زهرا میگه اونایی که غالبا رعایت ایمان، غالبا بین مردم به خوبی زندگی میکنن، به شهرت زندگی میکنن، یه وقت یه نفر هست که داره دین جدش رو از بین میبره، اونا دیگه استثناءاته. ما عمومی کلی داریم حرف میزنیم، ولی ساداتی داریم که شب و روز هممون لعنشون میکنیم. یعنی سیدایی داریم که من و شما و همه میگیم خدا لعنت کند هارون را، خدا لعنت کند مأمون را، خدا لعنت کند منصور دوانقی را. مگه سید نیستن؟ خب اونام که سیدن، بنی زهرا نیستن. فقه ما میگه هر کس از نسل حضرت عبدالمطلب هست سیده. حضرت عبدالمطلب 10 تا پسر داشت، 6 تا دختر داشت، 16 تا. خب یه عدهشون از عبدالله هن که رسول خدا هن، یه عدهشون از ابو طالب هن که امیر المومنین و جعفر و طالب و عقیل هن، یه عدهشون از عباس هن بن العباس هن، آدم های خوب داشتن بن العباس، عبدالله ابن عباس، حبر الامه و مفسر و شیعه، پدر بزرگ همین بنی عباسی که میگه خدا لعنتشون کن. منصور دوانقی سیده، امیر الحاجم بوده، 16 سال سرپرسته کاروانهای حج برای حج میرفت میومد، ولی خب بعدش یه خونخاری شد که خواب را از چشم فرزندان حضرت زهرا گرفت. هارون الرشید سید بود دیگه. تازه جالبه که خیلی هوشیار، خیلی باسواد هارون الرشید، شیعه هم بوده در ظاهر، هم مأمون شیعه بود هم هارون. اقرار داشت که علی ابن ابی طالب اولاست، اقرار داشت که خلیفه اول است نه چهارم. حتی مأمون یک کتابی نوشت برای امیرالمومنین، 750 تا آیه برای امیرالمومنین استناد کرد، 750 تا آیه. من شما 4 تا آیه هم شاید بلد نباشید. اما خب این مأمونه، هارونه. همین حمید ابن قحطبه نصف شب غلام هارون رفت سراغش، گفت کارت دارم، اومد مولاد کارت داره، یعنی هارون کارت داره، اومد تو وارد کاخ هارون شد و گفت نصف شبیه با من چی کار داری؟ گفت تا کجا با منی؟ گفت مال همون بهت میدم. گفت به درد من نمیخوره. داشت میرفت، گفت برش کرده، اومد گفت تا کجا با منی؟ گفت جانم هم بدونه. گفت به درد من نمیخوره. برگشت برش کردن، تا کجا با منی؟ گفت ایمانم هم بهت میدم. گفت حالا درست شد. یه چاقو بهش داد، گفتم ولی این حمید ابن به اصطلاح غلام برو. رفت توی زیر زمین، زندان بود، اطرافش هم اتاق بود، یه چاقو وسط بود. از هر اتاق 20 نفر جوان آورد بیرون، گفت سر اینا رو ببر، یکی یکی برید انداخت تو چاه. 60 سه تا اتاق، 3 تا 20. 60 پیرمرد زیبای نورانی بود، گفت ای حمید ابن قحطبه، اگر مادرم حضرت زهرا از تو بپرسه به چه دلیل 60 فرزندای منو سربریدی، چی جواب میدی؟ سر همین آقا رو هم برید انداخته شو. اون که دستور داد سید بود، هارون بود. اینایی که سربریده شدن سادات بودن، یعنی خیلی دقیق و ظریف. کی باشه؟ حالا آیه 103 سوره مبارکه آل عمران رو میخوام اشاره کنم برای ادامه صحبت‌های روزهای گذشته. به هر حال اونی که لعن میشه ممکنه که سیدم باشه، ممکنه نه غیر سیدم باشه. ممکن لعنتی که میگیم به ترامپ، لعنتی که میگیم به نتانیاهو، اینام هست. خب حالا اصل مطلبمون سر یه تیمم و یه وضو بود و این سوال هم بخونم ببینم که کی خسته شده یه صلوات بفرسته. اللهم صل علی فرمودم که بعضی میزها یا صندلی هایی که شخصیه تو مسجد، البته باید مشخصا باشه که شخصیه، چون یه وقت عموما مثل هم هست، آدم نمیتونه تشخیص بده صندلی ها مثل همه، این میزاش مثل همه، اما خب یه چیزی، یه پلاکی، یه نخی، یه چیزی قدیم هم که بلیت نمیفروختن روی این صندلی اتوبوس ها یه چیزی میذاشتن، میگفتن حالا یا اوائل که یادتونه کپون ها اینا تو صف ها میسادن یه چیزی تو صف میذاشت. اگر مالک از شخص باشه نمازش باطل، اگه مالکش اجازه نده، صاحبش راضی نباشه نماز باطله، چون مال شخصی دیگرانه. حتی تو فقه داریم اگه شما دمپایی کسی هم پا کنه بره وضو بگیر که راضی نیست، این وضو باطله. حتی تو زمین غصبی، شما تو زمین خودتون باشین وضو که میگیرید آب بریزه تو زمین دیگران که راضی نباشه، اینم باطله. بفهم و حالا اینم یه حرفیه. آقای سعادت میگه بعضیا میخرن ده 20 روزم گذاشته یه روز میان. تام تو دست باز، حالا اون بزرگواری هم که میخره خوبه، یه حسنی براش باشه، یه خیری براش باشه. میگه وقتی خودم میام میخونم. والا در عبادت استفاده بشه تا دیگران هم این عبادت را خیر داشته باشه، با برکت باشه. بعدم که انشاءالله بعد 120 سال بگه اینم مال مسجد باشه، ما هم رفتیم. یه وقت حالا رفت یه شهر دیگه، یه رفت محله دیگه، نخواد اینو دیگه ببره. مردم که میان یه مسجد بزرگ میسازن، بذار ما هم یه صندلی. وقتی که آیه زکات نازل شد، خوز من اموالهم صدقتن تو تطهرهم، آیه زکات نازل شد که زکات بگیر تا پاک بشن. و صل علیهم ان صلاتک سکنون، یه تشکری هم ازشون بکن، بارک الله باشه، دستت در نکنه، خدا قبول کنه ازت. این آرامش پیدا میکنه که پیغمبر بهم دعا کرد. به همین دلیل مراجع تقلید مثلا وجوهات که میبرید به این آیه عمل میکنن، میان خدا خیرت بده، تقبل الله. مثلا یه به قول یارو چای آورده و جلو امام، امام گفت که اهلا و سهلا. این بنده خدام عربی که بلد نبود، هو که گفت سمع الله لمن حمده، یه وقت همه به خنده افتادن، چای رو گذاشت فرار کرد. حالا آیه نازل شد، خذ من اموال صدقتن تو تطهرهم، صدقه بگیر، زکات بگیر. به اصطلاح قدامه شامی، ابو قدامه مأمور شد از طرف پیغمبر بره زکات بگیره. یکی از اونایی که باز زکات بده کسی بود که به دعای پیغمبر و پول پیغمبر به اینجا رسیده بود. فقیر بود، پیغمبر یه پول بهش داد، سرمایه دار شد، شترهای مختلف و خلاصه غلام و کنیز و فلان و اینا. خیلی دیگه مدینه نمیتونست بمونه، نمازها رو نمیتونست بیاد، هر ماه یه دفعه میومد. جبرئیل نازل شد که زکات بگیر. این آقام باید یه گوسفند علل حساب بده، یا مثلا یه شتر ابن لبون. ابن لبون یعنی شتر دو ساله، بچه شتر دو ساله، یه ابن لبون بده. اون فلانی بغلیتم دو تا دونه گوسفند، یا مثلا یک شتری که تازه شیروار شده اونو بگیر. رفت این بنده خدا ابو قدامه شامی، اومد پیش این که به دعای پیغمبر سرمایه‌دار شده بود، گفت باید صدقه بدی، زکات بدی. گفت زکات دیگه چی؟ گفت اینقدر مال داری، حالا اینقدرش باید بدی به خدا، همش مال خودت، یه دونه گوسفند یا مثلا این یه شتر بچه دو ساله. یه فکر کرد، گفت حالا برو از بالایی بگی بیا، دیروز گفتم کار خیر هم وقت انجام بده، حالا از بالایی بگی. رفت بالایی، مثلا به ابو نیزر رسید، و ابو نیزر شما باید زکات بدی. گفت خب پیغمبر چی گفته؟ گفت پیغمبر فرموده که شما یه شتر شیروار که الان مثلا سال اول شیردهیش هست. گفت که ای رسول خدا اینو فرموده. رفت و یه شتر نر بزرگی رو انتخاب کرد، یه برم بس روش، یه شتر شیروارم آورد و گفت اینم بده خدمت رسول خدا. گفت بابا قرار بوده؟ گفت خدایی که اینقدر نعمت به من داده و از من راضی میشی که یه دونشو پسش بدم؟ همشو خدا داد. راضی میشه من یه دونشو پسش بدم، تازه مال خودش هم هست، چقدر من ممنونش باشم. اینه بر خدمت رسول خدا عذرخواهیم بکن از طرف من. خلاصه برگشت سر خلاصه یارو اول، گفت سلبه؟ بله. گفت که حالا زکات رو میدی یا نمیدی؟ گفت من هرچی فکرش میکنم به پیغمبر بگو. به ما گفتی نماز بخون، خوند. به ما گفتی روزه بگیر، گرفت. قرار نیست مال ما رو پسمون بگیری. گفت این حرفا چی؟ آیه خداست، دستور خداست، آیه قرآنه. گفت نه، همینجوری به پیغمبر بگو که مال ما رو پسمون نگیر. بی وقت آدم یکی دل بسته شد به دنیا و مال و پول و اینها، چقدر زود همه چیز را میبازه. برگشت و خب اونا رو داد. پیغمبرم برای اون دعا کرد و گفت سلبه چی؟ گفت سلبه یا رسول الله، یه حرفایی زده که روم نمیشه بگم. جبرئیل نازل شد، گفت ما رومون میشه بگیم. سلبه کافر است، سلبه دیگه حق نداره بین مسلمان ها حاضر بشه، سلبه دیگه حق نداره تو مسجد بیاد، کافره. یا رسول الله اون پولی که بهش دادی برو ازش بگیر، خدا دستور داده ازش بعدش اومده، خدا نکنه از کسی خدا بعدش بیاد. اگه خوشش بیاد بگه آقایون من از محمد خوش اومده، صلواتو بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نه شما، خودم هم شب و روز، ملائکه هم شب و روز خیلی ازش خوشمون اومده، ان الله و ملائکته خیلی خوشش اومده. از بعضی هم میگه مستدرجن، بعدم اومده، نمیخوام یه بار دیگه اسم منو ببره. گفت یا رسول الله برو سرمایه تو بگیر. به ابو قدامه گفت برو از این سلبه بگو اون پول که از پیغمبر گرفتی. رفت پیش سلبه، پیغمبر گفت پول. گفت اوه چقدر دیگه، حالا پیغمبرم با 10 تومن پولش. گفت این پول بده. 10 تومن رو داد. این شطور اینجا افتاد مرد، اون بز اونجا افتاد مرد، اون فلان کرد، غلام فرار کرد، کنیز فرار کرد، گدا و آس و پاس برگشت مدینه. پیغمبر گفت تو مسجد راش ندیدا؟ در مسجد می نشست گدایی می کرد، گدایی می کرد. می گفت رحم کنید بر کسی که فقیر بود به واسطه پیغمبرش غنی شد و غضب خدا دوباره فقیرش کرد و محبت پیغمبرش رو جلب نکرد. رحم کنید، چون خدا دستور داده و توبه این پذیرفته شده نیست. بعضی ها خب توبه میکنن، توبهش هم پذیرفته است، ولی وقتی خدا تصریح کرد این کافره. حالا ببینید برکت. اون آقا گفت خب مال ما یه شطور میخواد، نه بذار دوتا شطور بدیم، بذار دوتا گوسفندم بدیم در راه خدا، خدایی که اینقدر به ما داده. اینم که از طرف رسول خدا به اینجا رسیده بود. ولی زا خیلی تو زندگی هاتون مت رو خشخاش خدا نباشید. شما برای خدا یه کاری بکنید، یه حرکتی انجام بدید، با خدا باشید. این آیه که میخوام براتون بخونم مال سوره مبارکه آل عمران آیه 103، چون روز 12 ماه مبارک رمضان روز نزول همین آیه است و روزی است که پیغمبر دستور داد شما همه بیایید کنار هم باشین، برادرم باشین. امروز روز اخوته. پیغمبر بهش گفت، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله کفار مکه دارن از مکه میان، یه جنگ خونینی در پیش داری به نام احد، یه جنگ پیروزی در پیش داری به نام بدر. اولم بدر پیروزم میشی، ولی یارت کم، همه رو داداش کن. یه اخوتی، یه همدلی، یه همراهی داشته باشن. و حتی دستور داد رسول خدا قبل از جنگ بدر، پیر مردایی که محاسنشون سفید بود، رسول خدا دستور داد همه حنا بزنید و رنگ، پیر و جوان، سر و صورت و اینها رو رنگش کنن، رنگ مشکی حنا بزنید که دیگه معلوم نشه اینا پیرن. دشمنم جری بشه بگه چهار تا پیر مرد توی یه یورشی اینا رو از بین میبریم، نه بگه چه جوانایی وایستدن. خب خدایش هم دلشون جوان بود، دل عمر ابن جموح جوان بود که با چهار تا پسرش، دو تا دومادش، و خودش 7 نفر شهید شدن تو احد، این دل جوانه، 7 نفرشون شهید شدن، زنش هم یه زن بسیار با عظمت و دل جوان، 7 جنازه رو یک شتر داشت میبرد مدینه. زن رسول خدا رسید هند، خواهر اسماء بنت امیس، هند رسید گفت که ها چیه اینو بار چیه؟ گفت رسول الله الحمدلله سالمه. مادر شهدا رو دیدید که این وقت یه شهید، 2 شهید، 3 شهید، 5 شهید. پرشبای سحر بود این برنامه دیدار خانواده شهدای مدافع حرم با مقام معظم رهبر رو نشون میداد. از آدم خجالت میکشید نسبت به اینا. یه زن گفت آقا ما این که 2 بچه‌مونه که رفته، ای کاش به تعداد موهای بدنمون بچه داشتیم در راه خدا بدیم. الله اکبر که شهید مصطفی صدرزاده مادرش توی جمع بود، گفت که روز تاسوعا بچم 7 سالش بود، مصطفی صدرزاده 7 سالش بود، از مسجد از حسینی رفت بیرون روز تاسوعا 11:45 رفت بیرون، یه ماشین بهش زد، من تو مسجد دارم، گفتن مصطفی کشته شد. 7 سالش بود مصطفی کشته شد. تو مسجد نشه حسینی نشسته بودم تا سوا، گفتم یا عباس، یا عباس ابن علی، این بچه نظر خودت، بذار شهید بشه در راه خودت. بچه دوباره به هوش اومد، بزرگ شد، رفت روز تا سوا 11:45 به شهادت رسید. بعد چند سال هند دارش 7 جنازه میبره، چیه بارت؟ گفت رسول الله سالمه خدا رو شکر. بار چیه؟ گفت جنازه است دیگه، شهیدم. گفت از کیه؟ گفت شوهرم، 4 پسرام، 2 دامادام. گفت همه شهید شدن و تو اینقدر راحت؟ گفت ما رسول خدا داریم، خدا داریم، رسول خدا داریم. اینطور آدم ها واقعا، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت خدا کنید، اطاعت رسول خدا کنید، پیمان بستن با اهل بیت، پیمان بستن با خدا، که همین آیه مبارکه رو من اشاره کنم، چون روز 12 اصلا آیه نازل شد، آیه 103 سوره مبارکه آل عمران میگه وعتصم و حبل الله، بچسبید به خدا. خیلی مهمه، اگه آدم چسبید به خدا، چسبشو از دنیا وا میکنه، چسبشو از مال باز میکنه، چسبشو از خون و زندگی باز میکنه. شما میگید این جوانا که میرن زن نمیخوان، بچه نمیخوان، خدا حافظی. بعد بعضی از این شهیدا رو ببینید با خانواده‌هاشون، بچه‌هاشون دلشون رو دارن، التماس میکنن، گریه میکنن، بابا فلان، یعنی این دل نداره، خوبم داره، ایمانش 1000 برابر 10000 برابر ما هاست که میتونه دل بکنه، این بچه رو ولش کنه. بچه ازش جدا نمیشد، مادرش داشت میکشیدش، گفت مادر حالا چند روز صبر کن تا این بچه آروم بشه. گفت نه من میرم تا این بچه یتیم بشود، بچه های مردم یتیم نشن، بچه های مردم یتیم نشن. چسبیده به خدا، اون چیزی که اونا میبینند ما نمیبینیم، اون لذتی که اونا میبرن ما فکر کنیم توی خورد و خوراک و خونه ها و زندگی ها و ایناست. وعتصموا بحبل الله، بچسبید به ریسمان خدا. فقد استمسک بالعروه الوثقا، که تو آیه آیه الکرسی چقدر با عظمته، ولا تفرقوا، تفرقه و جدایی و شایعه و هر روز کسی که تاریخ زیبای خودش را نپذیرد و گوشش به تاریخ گویان خائن دیگری باشند، هیچگاه روی رستگاری و فوز را نمی‌بینند. ما ممکنه وقت اونقدر عظمت این انقلاب، این جوانا، این مردم، این مراجع تقلید، این رهبری، همه رو یه وقت میگیم ای نه فکر نکنم، اما اگه BBC گفت آخ دیشب نمیدونید چی گفت، اگه یه وقت اسرائیل گفت نمیدونید چه خبر، چی گفت نمیدونید چه خبر، چه خبره؟ بچسبید به خدا، بچسبید به دینتون. شما که دینتون بالاترین دین، بالاتر از شیعه، راهتون مستقیم، همه کجان، راه مستقیم راه امیر المومنین، هازا صراط مستقیما یعنی صراط علی ابن ابی طالب صراط مستقیم. شما شیعه داری با این افتخار تفرقه نداره. وذکروا نعمت الله علیکم، بیاد بیارید که شما چقدر متفرق بودید، بیاد بیارید چقدر تفرقه ها و تشدد ها و افکار خراب و نمیدونم زندگی های فلان اینا رو داشتین. از کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، خدا قلب هاتون رو به هم نزدیک کرد، فاصبحتم بنعمته اخوانا، صبح کردید در حالی که همه داداش اوس و خزرج سر یه دونه الاغ 100 سال همه کشتن، مثلا 1400 دیگه 1300 یه الاغ از اوس رفت تو خزرج، خزرجی بیل زد تو سر الاغ کشتش، اوسی اومد که تو الاغ منو میکشی، یه بیل زد تو سر اون کشتش، خزرجی اومدن تو آدمی که از قبیل ما بود کشتی، اینو کشتنش. آقا هر سال امسال سال دیگه سال دیگه سال دیگه 60 سال 70 سال 80 سال کینه، کینه عجیب، نمیگم کینه عمریا ولی عجیب، 100 سال سر یه دونه از یه الاغ شروع شده، حالا 10 تا 20 تا به هم میریزن، چه جنگی میکنن، فقط 4 ماه هوا هم دارن، 4 ماه حرام، رجب هم تموم شده، خدا پیغمبرش در ماه رجب مبعوث کرده بعد 100 سال. حالا قرار این پیغمبر بیاد اوس و خزرج و من کیم و اون کیه و من سیاه پوستم و اون سفید پوسته و این عربه و این عجمه و این ترکه و این دور و این حرفه بذار کنار، انما المؤمنون اخوه، همه برادر، همه، فاصلحوا بین اخویکم. آیه نازل شد فاصبحتم بنعمتی اخوانا، برادری درست کن یا رسول الله، قلب ها رو خدا به هم نزدیک کرده، چون قلب دست خداست. یا الله و یا رحمان، و بعد نمازاتون 3 بار صبح ظهر عصر مغرب عشا، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثابت قدم بشید، مستقر بشید، ایمان لغوتون بره کنار، ایمان مستقر بیاد. ولی ز فهم بیاد بیاری چه روزایی رو گذروندی، حالا قرار هم داداش بشین. اخوان و کنتم علی شفا حفره من النار، شما از لب یه جهنمی بودید، یه گودال آتشی داشتید توش میسوختید، و پیغمبر اومد شماها رو کنار هم در یک مدینه سلام، یکی از اسمای مدینه چیه؟ دار سلام. سلام یعنی آرامش، یعنی رفاقت، یعنی دوستی، یعنی محبت. شما به یکی سلام میکنی یعنی خیالت راحت بشه که از من ضرری به تو نمیرسه. شاید تا حالا 600 بار گفتم که اگه وقت دو نفر با هم دعوا دارن، یکی طرف که داره از راه میرسه گفت سلام علیکم، فهمیدی که امروز نه روی صلح و دوستی و این هاست، اما از دور که داره میاد آتیش میبره، پاشنگیوی تو بیکش فرار کن. تو یه نفر گفتن اگه مردی وایس، طرف که داره میاد حرفش نیست دیگه، گفت اگه مردی وایس، گفت مردم و فرارم میکنم. بعض جا باید اینجوری شد دیگه، ولی کتک خورده تا بره بجنبه به خلاصه با خبر بشه، کتک خورد، هر کم کتک خورد خورد دیگه، جبران. حالا برو دادگاه، حالا برای یه جریمه هم بنویسن، حالا یه دیه هم برده، ولی اون که زدیم خب کتک خوردیه، این کتکم حالا مخصوصا اگه یکی خدای نکردی وایس نگام بکنه و یه پوزخندی هم بزنه، چون دو نفر دعواشون شد شروع کردن یه دو تو به هم بزنن، یکی هم وایس بود میخندید، بعد یه هفته گذشته اینا این دو تو رفیق شدن، این دو نفر کتک کاری کرده بودن رفیق شدن، بیا بریم حالا با هم یه قلیونی هم بکشیم مثلا خدای نکردی، بیا بریم حالا یه تفریح هم بکنیم. این دیدن با اون قهره بند خدا که واسه میخندید، این باش قهرم اومد گفت داداش تو اون که کتکت زد باش رفیقی، ما که اصلا کاری نداشتیم با ما قهری، گفت خب اون یه دو تا مشت و لگد به بدنمون زد تموم شد، تو اون خندت به جگرمون میخورد که واسه بودی میخندیدی به جگرم میخورد، اون خوب نمیشه. گاهی وقتا یه پوزخند از 1000 تا تیر بدتره، گاهی وقتا یک کله جنبوندن از هزار تا تیر بر آدم بدتره، یعنی حساب شده باشه کار. ولی از فرمودم که شما سر یک گودالی از آتش بودید، ما اون آتش رو خاموش کردیم، فنغزکم، نجاتتون دادیم منها، کذالک یبین الله، خدا اینجوری براتون روشن کرده. حالا روز دوازدهم شد، پیغمبر گفت مهاجر و انصار و اوس و خزرج همه بیان، همه اومدن، فرمود دوتا دوتا میخوام داداش بشید. حضرت حمزه سلام الله علیه رو با عبدالله جحش که توی قبرم دفن شد گفت شما دوتا داداش، طلحه و زبیر شما دوتا چیز تختم خوب به هم انداخته پیغمبر، طلحه و زبیر شما دوتا هم با هم، عمر و ابوبکر شما دوتا هم با هم، خلاصه روم به دیوار، هر چی سگ و شغالای اینجوری مثل اینا بودن اونجوریشون کرد. مؤمنین هم با رفقای مؤمن، حالا نمیدونم چه سری هم درش بود، پیغمبر چه کسانی رو با دوست قرار داد. عمار یاسر را، عمار را با ابوذر داداش کرد، دو تا قهرمانی که دو تا دست علی بودن، عمار دست راست علی بود، ابوذر دست چپ علی. آ چه ابوذری، چه جوری از امیرالمومنین دفاع کرد، شهید راه امیرالمومنین، عمار شهید راه امیرالمومنین. آقا همه تقسیم شدن، خود امیرالمومنین تنها موند، دید کسی باش انگار داداش نشد، گفت یا رسول الله همه رو با هم برادر کردید، بر من برادری قرار ندادید. فرمود علی جان نمیخوای داداش خودم باشی؟ تو برادر منی در دنیا و آخرت، تو دین منو ادا میکنی، تو راه منو ادامه میدی، تو وزیر منی، انت اخی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، شما داداش منی، چون لازم نیست دیگه پیغمبری بیاد، پیغمبر نیستی، و الا امام مسلمانانی، یعصوب الدینی، قائد الغر المحجلینی. بعد پیغمبر امیر المومنین رو تو آغوش گرفت، فرمود علی برای من به مثل سرم برای بدنمه. بعد فرمود علی نور عینی، نور چشممه، و فلزت و کبدی، پاره جیگرمه، و روحی اللتی بین جنبه، این نفسی که داره میاد و میره علی است. امیر المومن رو در آغوش گرفت، بعدم گریه کرد، گفت که تو را با دشمنان چه کار، تو را با بنی امیه چه کار، تو را با فلان چه کار. شروع کردن اینا رو گفتن توی به اصطلاح مرحوم علامه امینی القدیرش آورده اینا رو، اینا رو داداش قرار داد. داداش ها، داداش خیلی مهمه، گاهی وقت داداش هستند از جهت پدر و مادر، ولی یه وقت میشن داداش های حضرت یوسف، میندازنش تو چاه. یه وقتم داداش میشه مثل امیر المومنین که پیغمبر فرمود اگر علی نبود و شمشیر علی نبود و جهاد علی نبود ما قام الاسلام ابدا، اصلا حرف از اسلام نبود. گاهی وقتا هم یه داداش هایی هستن که ببخشید، یه داداش هایی هستن که چقدر عزت آفرینه که دیگه به عدد نیست. مثلا میگیم یوسف 11 تا داداش داشت، 10 تاش همگی انداختنش تو چاه. اما یه طرف هم یه داداش پیدا میشه تو کربلا، میشه قمر بنی هاشم، میشه عباس. تو عالم دیگه چنین داداشی پیدا نمیشه. خوب گفته اون شاعر، خوب گفته که آید به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری تو عباس آید. تو عالم دیگه اینجور پیدا نمیشه. یا الله، چه برادری که امام حسین وقتی رفت دیگه احساس کرد که بیچاره است، کمر شکسته، احساس کرد دیگه لشکرش از بین رفت. یادم ز وفای اشجع ناساید، از چشم ترم سوده الماس آید، آید به جهان اگر حسین دیگری حیات برادری چو عباس آید. دیدن آقا داره میاد، پیادم میاد، یه دستش عنان ذوالجلال، یه دست مبارکش هم دستمالی روی صورتش. اهل عرم فهمیدن حسین قریب تر شده، همه جمع شدن بریم استقبال پدر، بریم از این ناراحتی رهاش کنیم. اولین کسی که اومد جلو دخترش بود، سکینه عزیز اومد جلو گفت بابا خدا صبرت بده، داداش تو کشته. اینا عمی العباس، عمو کجاست؟ عشقای چشم بابا رو پاک کرد. بعد خواهرش اومد گفت اخی اینا اخی العباس، داداش کجاست؟ چرا بدنشو نیاوردی خیمه ها؟ یه بار دیگه بدنشو ببینی. ابی عبدالله جواب نداد، همینطور آمد و آمد توی خیمه عباس وارد شد، وسط خیمه نشست. یه نگاه مایوسانه به اطراف خیمه کرد، یه وقت بلند شد عمود خیمه رو گره، خیمه رو انداخ روی زمین. یعنی دیگه کسی سوال نکنه، دیگه این خیمه بی صاحب برادر نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین ابا الفضل العباس یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین ابا الفضل العباس. به برکت باب الحوائج قمر بنی هاشم حضرت ابا الفضل العباس فرج امام زمانمونو برسان. به برکت آقامون قمر بنی هاشم اسلام و مسلمین رو یاری کن، کفر و نفاق رو رسوا و نابود کن، رحمت و برکت و رزق وسیع و باران و رحمت خودت رو نازل بفرما. مملکتمون، ملتمون، جوانامون، امنیتمون، ناموسمون، رهبرمون، همه رو در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا به برکت حضرت زهرا و فرزندانش و برکت قمر بنی هاشم هر کس گرفتار بیماری هست هر کجا و در هر حال شفا عنایت بفرما. روزه ها و عبادت ها و تلاوت های قرآن و ذکر ها رو قبول بفرما. ما رو به اون فیوضات بزرگ لیلة القدر برسان به نبی و آله.